آغاز بارگزاری مدارک رتبه‌بندی معلمان در سامانه رتبه‌بندی معلمان از امروز. همکاری دانشگاه‌های ایران و مالزی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترک مبتنی بر هوش مصنوعی و بازتاب پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های هدهد و کوثر، دو ماهواره دانش‌بنیان ایرانی به فضا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، من مینا فنایی پور دعوت میکنم با خبرهای این ساعت رادیو جوان همراه ما باشید. آغاز بارگزاری مدارک رتبه‌بندی معلمان. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت معلمان می توانند مدارک خود را از امروز در سامانه رتبه‌بندی معلمان بارگزاری کنند. این سامانه امروز فعال شده است. توضیحات آقای علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش.
آن دست از معلمانی که در رتبه‌بندی قبلی شرکت کردند و فاقد رتبه شدند بر اساس امتیازات مکتسبه و لذا این عزیزان باید فرصت بهشون دادیم که بیان و اسنادشون بارگذاری بکنن.
برای معلمان جدید استخدام چی؟ اونم رتبه‌بندیشون اقدام شده؟
ابتدا باید دوره های آموزش پودمان رو ببینن در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، دوره های بدو خدمت رو بگذرونن، همزمان ارزیابی میشن و با اون هم اشاره رتبه تعلق میگیرن.
مشمول کادر اداری هم میشه؟
نه، در قانون رتبه بندی احراز رتبه و تعلق رتبه فقط تعلق میگیره به گروه معلم، یعنی گروهی که رستشون آموزشی فرهنگی هست، یعنی عزیزانی که آموزگارن، دبیرن، هنرآموزن، مشاورن، مربی امور تربیتی، یعنی ما اینو گروه معلم میگیم.
لغو مجوز 5 مؤسسه متخلف اعزام دانشجو به خارج. مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان با تاکید بر اینکه بازرسی میدانی از مؤسسه های اعزام دانشجو به خارج از کشور با جدیت دنبال می شود گفت با همکاری دادستانی و فراجا برای جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری احتمالی دو کارگروه عملیاتی به صورت مجازی و میدانی از این مؤسسه ها بازرسی می کنند. آقای مسعودی افزود
مؤسسات اعزام دانشجو که از کارگروه نظارت مجوز دریافت کردند موظف هستند که 1. مجوز کارگروه در معرض دید عموم باشه و داوطلب و شهروند ما اون مجوز رو ببینه. 2. بر اساس قرارداد مصوب که بر روی وبسایت ما هم هست، بر اساس قرارداد مصوب کار رو انجام بدن.
دانشگاه‌های ایران و مالزی بر هوش مصنوعی به عنوان مهمترین حوزه تخصصی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترک تمرکز دارند. معاون دانشگاه UM مالزی این مطلب را در مراسم گشایش دومین دوره مدارس فصلی دو جانبه بین‌المللی با شرکت دانشگاهیان ایرانی و به میزبانی کوالالامپور بیان کرد.
هیئتی متشکل از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کشورمان برای شرکت در دومین دوره مدارس فصلی دو جانبه بین‌المللی میهمان دانشگاه UM مالزی شدند. محسن صراف، رایزن علمی ایران در مالزی.
40 نفر دانشجو تحصیل تکمیلی ایرانی هستند در این دوره و به همون نسبت دانشجویان متناظر مالزیایی و حدود 15 نفر از اساتید برجسته ما در زمینه‌های مختلف.
محمدی نصرآبادی، سفیر ایران در مالزی.
تصمیم گرفته شد که دانشجوهای دو کشور هر 6 ماه یک بار در یک کشور با هم کلاس‌های مشترکی داشته باشیم. امیدواریم که به تبادل دانشجو و تبادل استاد ختم بشه.
بهروز ترکی لادنی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
دوره رفته 6 ماه پیش از دانشگاه اومدن دانشگاه اصفهان و امروز در واقع افتتاحیه دور برگشتش هست.
ارائه سبک زندگی اسلامی، مدیریت یکپارچه منابع آب و حکمرانی پایدار در تغییرات آب و هوایی بخشی از نشست‌های تخصصی این دوره علمیه. دنی وانگ، معاون دانشکده علوم دانشگاه UM مالزی.
خیلی خوشحالم که با دانشگاه‌های ایران چند طرح پژوهشی رو در حوزه‌های مختلف علمی شروع کردیم و اطمینان دارم گام‌های بلند رو در تحقق اهداف مشترکمون برخواهیم داشت.
این در حالیه که که طرف مالزیایی با توجه به جایگاه شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در حوزه امنیت سایبری و تولید محصولات و خدماتی که با نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کنه بر توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه تاکید داره. یتیم الیاس، معاون دانشگاه UM مالزی.
هوش مصنوعی مهمترین حوزه تخصصی مشترک ایران و مالزی که بر اون تمرکز داریم. البته دانشگاه مالایا از دستاوردهای ایران در حوزه امنیت سایبری هم که به لحاظ بین المللی جایگاه مطلوبی داره استقبال میکنه.
بهروز ترک‌لادنی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
قرار است که این همکاری هامون جرب شرایطی بشه که بشه محصولات ایرانی در بازار مالزی به فروش برسه و یا خدمات فنی مهندسی در حوزه امنیت سایبری اگر امکانش باشه به طور مشترک با مالزی انجام بشه.
محسن صراف، رایزن علمی ایران در مالزی.
ما تو این دوره به صورت تخصصی مسائل اجتماعی در حوزه کشورهای اسلامی رو در مواجهه با چالش‌های هوش مصنوعی بررسی می‌کنیم و به نقطه نظرات و تبادل این ایده ها و نظرات می‌پردازیم.
تبادل تجربه دو کشور در زمینه هوش مصنوعی و تأثیر آن بر امنیت و حریم شخصی از مهمترین موضوعات این دوره تخصصی. اسماعیل گوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
خبرهای 18 و 30
رادیو جوان.
رسانه‌های عرب زبان پرتاب دو ماهواره بخش خصوصی ایران به فضا را بازتاب دادند. تارنمای شبکه‌های تلویزیونی راشا تودی، العربیه، المیادین و خبرگزاری قطر با اشاره به پرتاب موشک ماهواره بر سایوز روسیه با 55 ماهواره، دو ماهواره ساخت ایران را برجسته کردند. تارنمای المنار لبنان و روزنامه الشرق الاوسط هم با پوشش خبر پرتاب ماهواره‌های کوثر و هدهد به بیان ویژگی‌های این دو ماهواره پرداختند. پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره و شبکه الشرق عربستان با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه به موفقیت تهران و مسکو در شکستن این تحریم‌ها با همکاری‌های مشترک تأکید کردند. شبکه یورونیوز عربی هم با اشاره به پرتاب این دو ماهواره در روز انتخابات آمریکا این اقدام را حامل پیامی برای آمریکا درباره بی‌تأثیر بودن تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه دانست. ماهواره‌های هدهد و کوثر، دو ماهواره دانش‌بنیان ایرانی با ماهواره بر سایوز از پایگاه پرتاب وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند. به گفته رئیس سازمان فضای ایران، امسال قرار است 5 ماهواره به فضا پرتاب شود. ساخت واحدهای مسکن ملی برای ساکنان بومی جزیره بوموسا با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. 50 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی.
قطعاً با توجه به ظرفیت‌های قانونی و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری که همواره بر توسعه دریا محور و بر اعتلا و پیشرفت و کیفیت فضایی در جزایر تاکید داشتن، خدا رو شاکرم که در جزیره بوموسا کلنگی زده شد که انشاءالله در این برهه تاریخی تمدنی خاص در این سرزمین رقم بخوره. این عرق ملی که در کل کشور شکل گرفته نسبت به این جزایر قطعا نتیجهش رو هم در طراحی و هم در سرعت ساختی که در این پروژه اتفاق خواهد افتاد خواهیم دید.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو نسل جدیدی از باتری‌های لیتیومی را طراحی و تولید کنند. این محصول در حوزه‌های مختلفی چون خودروسازی، مخابرات و مراکز داده کاربرد دارد.
باتری‌های لیتیومی منابعی برای تولید انرژی با قابلیت ذخیره بالای انرژی. حالا باتری‌ها تبدیل به ابزاری فراگیر در زندگی روزمره ما شدند، مانند باتری گوشی تلفن همراه و حتی اتوبوس و دوچرخه برقی. نیکی نسائی، فناور.
محصول جدید ما پک باتری‌های لیتیومی هستش.
که در صنعت خودرو، حمل و نقل، مخابرات، مرکز داده در واقع و هر جایی که با در واقع انرژی های برق همراه باشه تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
حرکت در حوزه مرز دانشی همچون فناوری میکرو موجب بومی سازی باتری های لیتیومی شد. عباس بهالگردی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
جزء مواد تشکیل دهنده و ملزومات تولیدی یک سل باتری لیتیومی هستش. یک سری گرافن نانوهایی هست تو قسمت آنود سل باتری های لیتیومی استفاده میشه که این بر میگرده به همون فناوری میکرو. باتری های لیتیومی با توجه به وزن پایین و حجم پایینی که دارن ولی در ازاش چگالی انرژی بالایی دارن، یعنی چی؟ با وجود اینکه وزن و حجم کمتری دارن مدت زمان بیشتری به شما برق میده، مدت زمان بیشتری انرژی رو در خودش ذخیره میکنه.
نسل جدید باتری های لیتیومی جایگزین نمونه وارداتی شده و با هزینه کمتر توسعه پیدا کرده است. عباس بهالگردی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
آماده از کشورهای مثل چین و کشورهای اروپایی وارد ایران میشد. یه کاهش 10-15% داشتیم با توجه به اینکه ما تو بحث کیفی میتونیم با نمونه‌های خارجیمون برابری بدیم.
طراحی و تولید باتری‌های لیتیومی با ظرفیت بالا مطابق با نیاز متقاضیان است و این محصول فناورانه تنها یکی از چند صد محصولی است که در 15 نمایشگاه فناوری نانو و میکرو ارائه شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، افزایش زایمان طبیعی یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت است که به تمام دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است. آقای جباری گفت هزینه عمل‌های زایمان طبیعی در بخش دولتی به صورت رایگان است.
نرخ سزارین ما 54-56% در کشور که متأسفانه کاهش پیدا نکرده. الان یکی از تمرکز برنامه‌های ما بحث کاهش سزارین نخست‌زا یا اصطلاحاً شکم اول هست، چون این منشأ تکرار سزارین‌های بعدی است. امسال سیاست یک پارچه تبدیل زایمان طبیعی به کلیه دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. بحث اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و پیشنیاز اعتبار بخشیشون اینکه بعد کاهش بدن سالانه سزارینشون برای همه بیمارستان‌های کل کشور ابلاغ شده و در حال پیگیریه. بحث زایمان های کم درد و بی درد و توسعش در دستور کار وزارت بهداشت قرار داره که اون ترس از زایمان یا درد از زایمان برای مادرانمون رو ما بتونیم کاهش بدیم و با خیال راحت تری زایمان رو پشت سر بذارن. و مهمتر از همه ما در حوزه بهداشت کلاس های آمادگی برای زایمانمون رو تقویت کردیم که در اون کلاس ها مادر با فرآیند زایمان آشنا میشه و با دلهره کمتری موقع زایمان مواجه خواهد شد.
خبر ورزشی. سلام بر شما. مرحله سوم جام حذفی ایران امروز هم پیگیری شد و طیان شهید هادی البرز 1-0 بازی را به شناورسازی قشم واگذار کرد. دیدار فجر سپاسی با شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان با عقاب تهران در جریان مرحله چهارم با حضور 16 تیم صعود کننده از لیگ‌های اول و دوم و 16 تیم حاضر در لیگ برتر برگزار خواهد شد. لیگ نخبگان آسیا هم امشارات برابر هم قرار می‌گیرند و در سطح دوی آسیا هم از گروه سوم الوحدات اردن با استقلال تاجیکستان و از ساعت 21:30 در دوحه قطر سپاهان ایران با شارجه امارات برابر هم قرار می‌گیرند. در همین چارچوب فردا از گروه یک تراکتور ایران به مصاف میزبانش روشن تاجیکستان می‌رود. در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب آینهوون با خیرونا، براتیسلاوا با دینامو زاگرب، بولونیا با موناکو، سلتیک با لایپزیگ، دورتموند با اشتون گراتس، لیورپول با بایر لورکوزن، رئال مادرید با آس میلان، اسپورتینگ با منچستر سیتی و لیل با یوونتوس به مسافه هم خواهند رفت. شناگر جوان ایران در توکیو طلایی شد. محمد پارسا صفایی شناگر ایرانی در رده سنی 16 تا 17 سال در 55مین دوره مسابقات شنا به میزبانی مرکز شنای توکیو در ماده 50 متر پروانه به مقام اول و مدال طلا رسید. نماینده کشورمان 50 متر پروانه را با زمان 24 ثانیه و 95 صدم ثانیه شنا کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت. هفته اول از دور برگشت لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه الف امروز برگزار شد. در تایان سایکا در ساری با نتیجه 8-2 مقابل میزبان خود پاس ستارگان ساری به برتری داد. هفته هفتم لیگ برتر والیبال فردا برگزار خواهد شد و تایان سایکا با طبیعت پاس گرگان با گیتی پسند، مستر افسنجان با شهرداری رومیه، سپهر صبرای مشهد با پیکان تهران، مهرگان نور با فولاد سیرجان و صنعتگران امید با شهداب یزد مقابل هم سفارای خواهد کرد. در جدول شهرداری رومیه و صنعتگران امید با 4 برد در صدر هستند. با اعلام فیفا قضاوت دیدار قرقیزستان با ایران در مقدماتی جام جهانی 2026 را مانینگ داور چینی بر عهده خواهد داشت. این بازی 29 آبان در بیشکک برگزار خواهد شد. و سازمان جهانی فوتبال ساحلی تازه ترین رده بندی تیم‌های جهانی را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه 4 جهان قرار گرفت. در این رده بندی تیم‌های برزیل، ایتالیا و پرتغال به ترتیب اول تا سوم. تندرست باشید عزیزان.
خبرها را از رادیو جوان می‌شنوید. صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته به بیش از 9.5 میلیارد دلار رسید. نیمی از محصولات تولید شده شرکت‌های دانش‌بنیان قابلیت صادرات دارند.
آقای جلیلی یک صادرکننده است.
انواع تجهیزات آزمایشگاهی را تولید می‌کنه.
حوزه فعالیتش هم کشورهای مختلف است. مدیر یک شرکت دانش‌بنیان.
پاکستان، افغانستان، امارات، لبنان، لیبی.
آقای یزی هم همه نخبگان را در شرکتش دور هم جمع کرده است. مدیر یک شرکت دانش‌بنیان.
تو زمینه ژنتیک، ویروس شناسی، سلول مولکولی و تکوین فعالیت دارند.
و هدفش این است که بتواند با صادرات محصولات خود با نمونه‌های خارجی رقابت کند. مدیر یک شرکت دانش‌بنیان.
چند تا از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در ایران مد نظر داشتن دستگاه‌های آمریکایی بخرن. در حد 2 میلیارد، 2.5 میلیارد. وقتی دستگاه ما رو دیدن که امکانات بیشتر، بروزتر، خدمات بهتر و از همه این که پشتیبانی تحقیقاتی ما به شکلیه که هر آنچه که مد نظر دارن ما میتونیم اعمال کنیم براشون، یعنی بومی سازی بر اساس محققین ایرانی.
بیش از 7500 شرکت دانش‌بنیان داریم که حدود 18000 محصول فناورانه تولید میکنن که نیمی از اونها قابلیت صادرات دارند. این شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال 1402 بالغ بر 3,605,000 تن کالا به ارزش 2,506,000,000 دلار به کشورهای چین، امارات، ترکیه، آلمان، هند، روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنند.
و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد رقابتی بسیار نزدیک میان نامزد 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات در جریان است. هر دو نامزد درصد یکسانی از آرا را در ایالت های مختلف کسب کرده اند یا با اختلاف 1 یا 2 درصدی پیشتاز هستند. حل بحران مهاجرت و بهبود وضع اقتصادی از شعارهای دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و حقوق زنان، محیط زیست و افزایش مالیات ثروتمندان هم از شعارهای کاملا هریس نامزد دموکرات هاست. در انتخابات امروز علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، سرنوشت کنگره و اینکه چه حزبی اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را به دست می‌گیرد تعیین خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی آغاز شد که سایه نگرانی از آشوب و خشونت بر این انتخابات سایه افکنده است. گزارش ها حاکیست، ادارات، نهادهای دولتی و حتی اماکن خصوصی در پی افزایش نگرانی ها حصار کشی شده اند. شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:06 است. متشکرم که همراه ما بودید. اوقات و لحظات بخیر. خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان. با ما طلایی شد، طلایی شد، طلایی شد.
به نام خالق آگاهی، خانم ها آقایون سلام، اینجا طلایی شد.
شما طلایی شد.
شما شنونده برنامه طلایی شو هستید و طبق روال هر روز در کنار همه شما عزیزان به نکته‌های کنکوری میپردازیم. به احترام همه شما دعوت کردیم این بار هم از کارشناس مهمان محترممون جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و بالاترین درصد فیزیک کنکور. آقا سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب طلایی شو رادیو جوان، مخصوصا دانش آموزها و اولیای بزرگوارشون.
زنده باشید. امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟
خواهش می‌کنم عزیزان، هر سوالی دارین، مشکلی دارین، به سامان پیامکی ما پیامک بدین. موارد پرتکرار رو تو برنامه راجبش صحبت می‌کنیم، اما موارد فردی شما، مثلا مشاوره می‌خوای با رتبه برتره امسال ما صحبت بکنی، دوست داری پزشکی دانشگاه تهران قبول شی، می‌خوای به فردی که دانشجو پزشکی دانشگاه تهران صحبت بکنی، روش مطالعه مبحثی رو می‌خوای توی بحث خاصی تو آموزشش گیر داره، اینا رو هم برای ما پیامک بکنید، ما باهاتون تماس میگیریم و تا مشکلتون برطرف نشه رهاتون نمیکنیم.
خیلی هم خوب، پس بذارید همین اول برنامه من این راه ارتباطی رو اعلام کنم، شماره پیامک رو بگم برای اینکه همه عزیزان ذخیرهش کنن و اگر طبق صحبت‌های آقای زاکر نیاز به کمک داشتن به این سر شماره عدد 7 رو ارسال کنن. یادداشت کن 1-3-0-27-97.
با ما طلایی شد.
دوست عزیزی پیام دادن، گفتن دختر من 12 تجربیه. آقای زاکر از سوال پرتکراره.
بله.
نوشتن که همیشه خودشو با یکی از دوستاش که همیشه ترازاش از اون بالاتر مقایسه میکنه، در حالی که اون از 10 کلاس کنکور میرفته و حسابی تلاش میکرده. الان هم متاسفانه چند روزه که کلن درسو گذاشته کنار و میگه نمیخوام کنکور بدم، هر چقدرم بخونم به اون نمیرسم.
کارش میکنم. ببینید، برای چنین داوطلبی ما واقعا باید یه کار چند وجهی ترکیبی انجام بدیم که چه اتفاقی بیفته ایشون به مسیر برگرده. ببینید، ابتدا که عزیزان پیامک میدن به ما، خب مشاورای ما که باشون تماس میگیرن بچه‌ها خودشون رتبه برتر کنکورن، یعنی افرادی هستن که مثلا خودشون هم با این چالش ها مواجه بودن. مثلا آقای یونس کاردان هم آبان ماه شروع کرده پزشکی دانشگاه تهران قبول شده و رتبه 48 کنکور. خب ایشون هم دقیقاً تو مدرسه همین مشکل رو داشته. باهاش صحبت میکنه و متوجه میشه که نه، پس بودن افرادی که مثل من بودن، دیر شروع کردن، تراز خوبی نداشتن، از دوستاشون عقب‌تر بودن، ولی در آخر رتبه بهتری از اون آوردن. یا خانم ریحان اسماعیل پناه که همین امسال پزشکی دانشگاه ایران قبول شدن، یا علی قربانی که پشت کنکور مونده بود، یعنی از همه دوستاش عقب مونده بود و بعد تونست پزشکی دانشگاه ایران قبول شه، یعنی از همشون بهتر نتیجه بگیره. خب با اینا اول صحبت میکنن که ببینن نه، پس اینجوری نیست که دنیا به آخر رسیده، میشه خیلی کارا رو انجام داد. دو، بعد بهشون نشون بدیم که آقا شما میتونی از پس پاسخ دادن به سوالا بر بیاد. ما یه روش تستی بهشون میگیم، معمولا مباحث مختلفی که تازگی خوندن، مثلا میگیم آقا الان چی خونی؟ حرکت شناسی. خب ببین این سوالی که تو کنکور اومده رو چقدر راحت میشه با این روش حل کرد؟ یاد گرفتی؟ بله. حالا این یکی رو حل کن. حل کردی، تست 95 بود. اینو حل کن. حل کردی، تست 1400 بود. یعنی داوطلب ببینه با چشمای خودش که میشه، میتونه سوالای کنکور رو جواب بده. فقط روش تستی یاد بگیر. حالا بیا روش‌های بیشتری رو ببین. نمونه‌های مختلف توی مباحث مختلف، درس‌های مختلف. روش تستی ما رو دیدی، برو تو سوالای مختلف امتحان کن، ببین که میتونی نتیجه بگیری. بعد ما در کنارش بهش میگیم که آقا اینا که به تدریس میشه توسط بهترین استاده. ببینید، مثلا از داوطلب میپرسیم شما فیزیک کدوم کتابو تهیه کردی، کدوم کتاب تستو؟ میگه فلان کتاب. میگم خب نویسندش کیه؟ کسی که اون رو تألیف کرده؟ حالا تو فیلمای آموزشی ما ایشون درس میده، یا مثلا تو کلاسای ما ایشون درس میده. ببینید، داوطلب احساس دلگرمی میکنه که نه، من بهترین استادو دارم، از تدریسش استفاده میکنم. و بعد میگیم بیا ببین، به یک جلسه تدریس استاد ما رو نگاه کن، ببین مبحثی که درس میده رو خوب یاد میگیری، روش تستیاشو خوب درک میکنی، میتونی سوالاتشو جواب بدی. یعنی ببین، هی داره به داوطلب نسبت میشه. در ثانی ما بهش میگیم که آقا شما میرسی این حجم مطالب رو تمام کن. یعنی ببینیم مثلا ما کل فیزیک 10 تو 20 ساعت آموزش دادیم،
بله.
فیزیک 11 تو 15 ساعت، فیزیک 12 تو 40 ساعت. یعنی داوطلب وقتی اینا رو نگاه میکنه، خب دلگرمی پیدا میکنه که آقا پس من بهترین تدریسو دارم، روش تستی هم یاد میگیرم، بهترین استادم درس داده، حجمش هم یه جوریه که میرسم و از همه مهمتر این سوالایی که میگم تو کنکور میبینی تطابق سوالامون اما در اختیارشون قرار میدیم که داوطلب میبینه امسال ما هم اردیبهشت هم تیر تو زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی تطابق 100 داشتیم، یعنی سوالی نبوده تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه، تک تک هم با آدرس نشون دادیم. اینها رو که داوطلب میبینه نگرشی که پیدا میکنه اینه که آقا پس میشه خیلی کارا رو کرد دیگه، تو مسیر قرار میگیره، اینجوری میشه کسی که درس رو رها کرده رو برگردون.
درسته، خیلی هم خوب. و چطور میتونید در کنار دوستان باشید آقا زاکر؟ یعنی این راه ارتباطیه به چه شکلی؟
خیلی ساده است، عدد 7 ایزان به سامانه پیامکی ما ارسال کنه، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت ما با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی بزو نفس بگیرم، طلایی شو.
با ما طلایی شو.
اوکی، نفسم جا اومد. حالا بریم سراغ دومین سوال، دومین دغدغه‌ای که از جانب شما به دست ما رسیده. عزیز شنونده گفتن دختر من 11 تجربیه، معدل 10 شده 17.82، نیازه که ترمیم معدل کنه، هدفش هم پزشکی شهر تهرانه.
بله بله حتما. ببینید بعد همه درس ها رو ما بالای 19 بشیم. چرا من اینو میگم؟ به خاطر آمار امتحان نهایی. ببینید معدل 19 امسال تراز 8800 برده، تراز امتحان نهایی 12000 محاسبه میشه خانم امجد. یعنی بله. یه کسی که همه رو 20 بگیره، که خب امسال ما نداشتیم معدل 20 ولی بله. پارسال یه نفر رو داشتیم، کسی که همه رو 20 بگیره ترازش میشه 12000. معدل 19 ترازش چند شده از 12000؟ شده 8800. این 60% تو کنکور تاثیرگذاره. شما 8800 تو 60% ضرب کنیم میشه مثلا 5300 تقریبا. خب این 5000 بعد 40% تراز کنکور هم باید بهش اضافه بشه. خب تراز کنکور چقدر باید باشه که 40%ش به 5300 اضافه بشه و شما تراز بالای 10000 بیاری که بتونی پزشکی قبول شی، شهر خوب قبول شی. ببینید پس زیر 19 رو اصلا فکرشو نکنی. چرا؟ چون تراز 8800 بره و 60% کنکور، حتما باید تک تک درسا بالای 19 بشه. و این اتفاق ساده ای هم نیست، هرچند ما معدل بالای 19 خب زیاد داشتیم که از 12000 شده 8800 ترازشون، ولی خب یه آموزش حرفه‌ای میخواد که یک مفاهیم داوطلب درک کنه، حفظ نکنیم. ما وقتی فرمول حفظ میکنیم، ببینید یه چند تا شکل رو داریم حفظ میکنیم، چند تا شکل، چند تا حرف لاتینه دیگه که نمیدونیم مثلا این نماد چیه، معنیش چیه، پس میشه چند تا شکل. چند تا شکل رو به ترتیب حفظ نکنیم، مفاهیم رو درک کنیم، منطق ریاضیش رو درک کنیم، فرمولا رو بفهمیم. دو، ما بر روش حل استاندارد رو یاد بگیریم. تک تک مراحل حل بارم بندی جدا داره. فرمول ننویسی، تبدیل واحد ننویسی، تو محاسبات یکا ننویسی، ساده سازی نکنی، وقتی معادل درجه دو دلتا استفاده نکنی یا تجزیه استفاده نکنی، همه اینا بارم بندی داره. انواع اقسام تیپ‌های مختلف سوالا باید کار بشه، چون نمونه سوال نداریم. الان ایشون میگه من 11 میخوام امتحان بدم، 11 یه بار تا حالا گرفتن، خرده 403 و سوالات پرتکرار کنکورم تو نهایی میاد. امسال زیست 98، فیزیک 91، شیمی 88 اومده. تازه امسال که قرار سازمان سنج سوالا رو بده، حتما از کنکور بیشتر الگوبرداری میکنه. آموزش بعد این ویژگی‌ها رو داشته باشه. خب آموزشایی که ما براتون آماده کردیم تمام این ویژگی‌ها رو داره، با حداقل حجم که شما بتونید تا آخر اسفند هم درس رو تمام کنید. حتما هم میتونید معدل بالای 19 بیارید.
خب این دلگرمیه به نظرم با یه برنامه خوب، یه اصول درست واسه درس خوندن بهشون منتقل میشه. چطور؟
برای ارتباط با ما عزیزان عدد 7 و کافیه به سامانمون ارسال بکنید، شمارتون ثبت میشه، ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی عملی، خیلی متشکرم از حضورتون آقای زاکر و خیلی متشکرم از همه شما عزیزای شنونده. دوباره بگم این حرف معروفی که دیگه تو همه برنامه ها تکرارش کردم، چون میدونم براتون مهمه، کنکور همه زندگی نیستا، یه پلیه برای رفتن به مرحله بعدی زندگی. طلایی باشید و خداحافظ.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده. ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.